راهی به خدا دارد خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خود آیی. بیدار تو تا بودم رویای تو می دیدم، بیدار کن از خوابم ای شاهد رویایی. از چشم تو می خیزد هنگامه سرمستی و از زلف تو می زاید انگیزه شیدایی. چشمی که تماشاگر در حسن تو باشد نیست، در عشق نمی گنجد این حسن تماشایی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان عزیز، فرهیخته و دلاغوی آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. با اولین تقاطع فرهنگ در سال 1400 خورشیدی با شما نازنینان در 19 روز و شبی که هممون فروردین ماهی هستیم، همراهیم. از طرف خودم و تمامی همکارانم با کمی تأخیر عرض شاد باش دارم فرا رسیدن نوروز باستانی و پشت سر گذاشتن بهار بشکوه رو. امیدوارم به برکت این ایام هرچه سریعتر شاهد رفتن سایه کرونا باشیم و هممون صحیح و سالمی روزها رو بگذاریم. در سومین سال از برگزاری و برپایی و ارائه با افتخار تقاطع فرهنگ، من امین خرمی به همراه شهاب دارابیان، کارشناس مجری همیشه همراه برنامه، از همکنون 18:43 تا حوالی ساعت 19:30 با شما هستیم. شهاب دارابیان از عزیزانی است که نویسنده، پژوهشگر، منتقد ادبی و از دوستانی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره. شهاب جان وقتت بخیر باشه. به شما هم با کمی تأخیر تبریک عرض میکنم، خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان بر هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. ضمن عرض سلام خدمت شما های خرمی عزیز و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو و برنامه تقاطع فرهنگ. امیدوارم از هر کجا ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. من هم با 18-19 تأخیر سال نو رو و همه شنوندگان عزیز این برنامه تبریک میگم. امیدوارم که اتفاقات تلخ سال 99 رو فراموش کنیم و در سال 1400 کلی اتفاقات خوب رخ بده
انشالله. خب دوستان عزیز، برای این هفته نیز با سبدی پرمیوه و خانی گسترده در حوزه آسمان فرهنگ و هنر کشورمون با شما نازنینان همراه هستیم. همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. بی فوت وقت، نخستین برگ از دفتر برنامه امروز رو تقدیم میکنیم.
خبر در سه سطر.
مطابق رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی، در اولین برگ از دفتر برنامه تقاطع فرهنگ همراه و همدل میشیم با یکی از خبرنگاران، دبیران و یا سردبیران خبرگزاری های کشورمون، روزنامه ها، مطبوعات و نشریات، و از زبان و زاویه دیده ایشون رصد و مروری داشته باشیم بر مهمترین اخبار عرصه فرهنگ و هنر کشور. در این برنامه با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم آیدین پورخامنه، از خبرنگاران خوب و از نویسندگان و منتقدان شناخته شده حوزه کتاب و ادبیات کشورمون که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایران پلاس، مشغول فعالیت هستند. عرض سلام، درود و احترام دارم به شما خانم پورخامنه بزرگوار و تبریک ایام.
سلام آقای خرمی به شما و همکاران گرامیتون و منم سال نو رو به شما و همکارانتون و تمامی مردم تبریک میگم. امیدوارم سال بهتری نسبت به سالهای گذشته پیش رو داشته باشیم. اما شروع سال نو با خبرهای خوبی همراه نبود، همونطور که همه مردم میدونن. اوجگیری شروع ویروس کرونا رو بازم داشتیم که باعث تعطیلی بسیاری از مرکز فرهنگی شده. 257 شهر تو وضعیت قرمز قرار گرفتن. آقای حریری معاون کل وزارت بهداشت اعلام ممنوعیت جدید اصناف کردن. بر همین اساس سینما و تئاتر مخصوصا کتاب فروشی ها تعطیل شدن. این ضربه خیلی مهمی بهشون میزنه. از یه طرف خب بله باید پروتکل ها رعایت بشه، از یه طرف ولی شرایط رو برای کار اونا سخت میکنه و همشون نگران آینده امسال هستن. از یه طرف توی صحبت های کتاب فروش ها متوجه شدم که یکی از انتشارات هوپا شروع کرده یک کار جدیدی رو انجام دادن، این که درصد پخشی ها رو 5% کم کرده. میدونید که کتاب 1% سود برای ناشر، 1% سود برای شرکت های توزیع کننده و درصد سود برای کتاب فروشان داره.
بله بله.
از این مقدار انگار 5% خواستن که برای پخشی ها کم بشه. با آقای محمد حسین متولی مدیر انتشارات هوپا صحبت کردم، گفتن با توجه به اینکه همه هزینه های تولید کتاب افزایش پیدا کرده و مثلا قبل پیش از این میتونستن کاغذ رو به صورت با پرداخت چک بخرن ولی الان باید به صورت نقدی بخرن و هزینه های چاپخونه و دیگر هزینه ها همه افزایش پیدا کرده، مجبور به این کار شدن. و یه نکته ای رو اشاره کردن، گفتن که توی روند تولید کتاب ناشره که الان داره توی ایران سرمایه گذاری میکنه، توزیع کننده و کتاب فروش از سرمایه ناشر داره استفاده میکنه، این کار منطقی ندونستن. حالا باید ببینیم که این روند به چه صورت پیش میره، آیا میخوان همین اقدام رو ادامه بدن یا اینکه مثلا همچین چیزی ممکنه توی بقیه پخشی ها هم انجام بشه، چون از یه طرف هم پخشی ها این فشار رو از خودشون رد کردن، یعنی درصدی که میگرفتن و مثل قدیم انگار دارن میگیرن و اون فشار رو وارد کتاب فروشی ها کردن، در صورتی که کتاب فروشی ها پیش از این هم وضعیت خوبی نداشتن و با همین وضعیت های تعطیلی خیلی آینده روشنی براشون به چشم نمیخوره. آقای هومان حسن‌پور رئیس اتحادیه ناشران کتاب فروشان در همین زمینه که سال سختی و پیش رو خواهیم داشت به کمبود نقدینگی و خطر اتمام کاغذ فرهنگی اشاره کردن و گفتن که ممکنه خطر کوچ کردن سرمایه ها از حوزه فرهنگی به سایر حوزه های اقتصادی وجود داشته باشه. ایشون تخفیف های غیر قانونی رو یکی از مشکلات مهم خوندن. اتفاقا منم یه پرونده رو دارم پیگیری میکنم که درباره تخفیف هایی که ارائه میشه، چون برای فروش کتاب در سالهای اخیر از طرف حوزه های مختلف تخفیف داره ارائه میشه.
بله.
یه تخفیف های نظاممند و قانونی که مثلا ما شاهدش هستیم توی نمایشگاه کتاب و طرح‌های فصلی خانه کتاب انجام میشه، اینا مدت زمان محدود دارن و مقدار تخفیفش هم محدوده، ولی از یه طرف هم شاهد فروش کتاب توسط ناشرانی هستیم که ممکنه کتاب سازی کنن و تخفیف های بالای 80% ارائه میکنن. با آقای یراقچی مدیر انتشارات پنجره درباره تخفیف ها صحبت کردم، میگفتش که به سود هیچ کس ناشر کتاب فروش و توزیع کننده نیست و در کل به ضرر خود کتابه که ارزش این کالای فرهنگی رو نزد مخاطب پای میاره. آقای شربتیان مدیر اپلیکیشن کتاب صوتی نوار میگفتن وقتی که همه حلقه های نشر دارن تخفیف میدن، پلتفرم ها هم مجبور میشن تخفیف میدن.
بله، کامل،
اگر نخوان این کار رو انجام بدن. و یه نکته خیلی مهمی که آقای غمگسا مدیر انتشارات ترمه در صحبت با من مطرح کردن اینه که اگه همین جوری روند تخفیف ها ادامه پیدا کنه، این کار به ادامه فعالیت ناشرانی که برای تولید یک کتاب زحمت میکشند براش حق مؤلف، حق مترجم پرداخت میکنن و کلیه کارها رو به صورت قانونمند انجام میدن ضرر خواهد داشت. اون در اون صورت افرادی که کتاب سازی میکنن، ناشرانی که کتاب سازی میکنن، هزینه ویرایش، سفارای، نمونه خانی نمیدن و میتونن تخفیف های و این کتاب ها هستش که مردم باید خیلی توجه کنن. کتاب هایی هستش که نمونه خانی نشده، ممکنه ایرادهای تایپی داشته باشه، با تخفیف های بالای 80% ارائه میشه، ممکنه باعث در کل باعث رواج همچین کتاب هایی توی بازار بشه و ناشران واقعی مجبور بشن که کاراشون رو محدود کنن یا حتی تا ورشکستگی پیش برن.
بله کاملا همین گونه است و بسیار بسیار عجیب بود. شاید این جریانی که شکل گرفته، جالبه که در لیستی که دولت محترم همون رو منتشر کرده خبری از کاغذ نبود که کماکان قرار است با عرض نیمایی به عنوان حالا در قرار گرفتن در گروه کالاهای اساسی در حقیقت در سال 1400 هم بهش تعلق بگیره یا نه. ما امیدواریم که هیچ کدوم از این اتفاقات تلخی در نهایت به بدنه کتابخان، بدنه نحیف کتابخان کشورمون وارد میشه، در حقیقت شاهد نباشیم در آخرین سال قرنی که داریم اون رو زیست میکنیم. خبر اخبار دیگه هم هستش خدمتتون خانم پورخامنه؟
بله حتما. نمایشگاه کتاب بولونیا که یک نمایشگاه کتاب کودک هستش، سال پیش به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سرسری تو کشور ایتالیا مجبور شد که به صورت کاملا دیجیتالی تو فضای مجازی برگزار شد.
بله.
سعی داره که نمایشگاه به صورت فیزیکی برپا کنه، واسه همین این نمایشگاه تاریخ برگزاریشو به 14 تا 17 ماه جوان موکول کرده، در صورتی که هر سال تو ماه آوریل یعنی فروردین ماه برگزار شده.
درسته کامله.
یه مسئله دیگه کتابخونه مجلسه که میدونیم از تیر ماه 99 ریاستش تغییر کرد و به آقای قاسمیان سپرده شد. آقای قاسمیان تو نشست خبری 24 شهریور اعلام کرده بودن که دیجیتال سازی منابع تا به حال غفلت شده ازش توی کتابخونه مجلس و تا پایان سال گفته بودن بحث دیجیتال سازی و بارگذاری و نسخ خطی و نصفیش و کلن اسناد انجام خواهد شد، در صورتی که برخی از پژوهشگران و اعضای این کتابخونه از این ناراضی بودن که چرا اسناد جدید روی سایت بارگذاری نمیشه. با خانم زهرا عبداللهی معاون فنی کتابخونه مجلس تو هفته گذشته مصاحبه کردم.
بله.
یعنی همین هفته که توش هستیم، گفتن توی بررسی منابعشون تو رف شماری به تعداد بیشتری منابع دسترسی پیدا کردن و اسکن و دیجیتال سازی اونها بوده که باعث به تعویق افتادن قولها شده و این نویدو دادن که نتیجه زحماتشون توی بهار 1400 رونمایی خواهد
انشالله.
شد. گفتن که زمان دقیقش مشخص شده که توسط ریاست کتابخونه حتما تو روزهای اخیر اعلام میشه.
بسیار عالی، بسیار ممنونم از شما سرکار خانم پورخامنه که مثل همیشه یاریگر برنامه خودتون تقاطع فرهنگ بودی در همین آغازین روزهای سال 1400. برای شما کارتون و قلمتون آرزوی بهترین ها، توفیق و البته قدرت رو دارم و شما نازنین رو به خدای یگانه و منان میسپارم.
بزرگواری، سلامت
باشید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
من امین خرمی گفتگو کردم با سرکار خانم آیدین پور کامل از خبرنگاران حوزه کتاب و ادبیات خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا در بخش ایرنا پلاس. در خلال اخباری که ایشون اشاره داشت به مسئله گرانی کاغذ و جایگزین شدن ارائه بچه نقد به جای چک برای ناشران، در حقیقت مطرح کردن که یکی از آسیب‌هایی میتونه باشه که به شدت قیمت کتاب رو بار دیگر با یک افزایش نجومی مواجه خواهد کرد. در همین راستا شهاب دارابیان نکته‌ای داره که از زبان اون میشنویم. شهاب جان
خیلی سپاسگزارم از شما آقای خرمی. ما خیلی تلاش کردیم در برنامه‌های قبل از سال نو و در همین برنامه دعوت کنیم از مسئولین اتحادیه ناشران و کتاب فروشان که در این برنامه حضور پیدا کنن، یک توضیح حداقل ارائه بدن که چه خبره در بازار کاغذ. قیمت هر بند کاغذ تحریر 70% 70 گرمی امروز تو بازار 710 هزار تومان بوده. ما از این دوستان میخوایم که واقعا بیان و از این تریبون استفاده کنن و توضیح بدن، چون یک فاجعه ای در راه هست. ما امسال کاغذ یارانه ای نخواهیم داشت، قیمت یک کتاب 100 صفحه ای شاید به 100 هزار تومان برسه و این خیلی دردناکه. البته برای آقایون و دوستان مسئول در اتحادیه با توجه به فعالیتی که دارم، من یک گزارشی کار کردم چند روز گذشته که ایشون در سال گذشته 3 عنوان کتاب چاپ کردن، قطعا دغدغه کاغذ ندارن.
بسیار سپاسگزارم از شما. اینجا تهران، جامع جم، آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، برنامه تقاطع فرهنگ با پیشاهی نوشت مرور رصد و مداقه و مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشور در سه هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم به شما تقدیم میشه. پیشخوان در بخش پیشخوان همراه میشیم با شهاب دارابیان و مهمان نازنینی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. اجازه میخوام که ابتدا مقدمه شهاب رو بشنویم و بعد با مهمان عزیزمون سلام علیک خواهیم کرد. شهاب جان
سپاسگزارم از شما خرمی. ما 20 فروردین ماه رو هر سال به مناسبت سال روز شهادت شهید مرتضی آوینی، روز هنر انقلاب اسلامی معرفی میکنیم و امسال هم از 18 فروردین ماه شاهد شروع هفته هنر انقلاب اسلامی بودیم. بله و برنامه‌های مختلفی هم قراره که در این راستا برگزار بشه. نشست خبریش چند روز پیش برگزار شد در حوزه هنری تهران و برنامه‌های مختلفی اعلام شد. یکی از مهمترین اتفاقاتی که ما در هفته هنر انقلاب شاهدش هستیم معرفی چهره سال هنر انقلاب اسلامی. امروز هم قراره که با جناب آقای مجددین معلمی دبیر هفته هنر انقلاب اسلامی صحبت کنیم.
جناب معلمی سلام، وقت شما بخیر باشه. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما. ممنون که با برنامه خودتون همراه هستید. تقاطع فرهنگ.
و علیکم السلام خدمت شما و جناب دارابیان.
سپاسگزارم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای معلمی.
سلامت باشید. بزرگواری. شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. آرزوی سلامتی براتون دارم.
مهربانید عزیز.
هر چه زودتر از این شر ویروس در نتیجه راحت بشین تا بتونیم حضوری خدمتتون باشیم.
خدمت طریق ماست و با افتخار. شهاب جان
بزرگوارید. آقای معلمی پیش از این که بپردازیم به برنامه‌ها و اتفاقات مختلف و همین موضوع کرونا اشاره کنیم، برنامه‌های مختلفی در سراسر کشور قرار بود که به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی برگزار بشه، اما شرایط کشور یک کمی بحرانیه. چه اتفاقی رو خواهد داشت؟
کمی که گذاشته.
آره دیگه.
واقعیتش این است که سال 99 سال سختی بود برای فعالین عرصه هنر، به این خاطر که همه جاها و فضاهایی که ما میتونستیم هنرمون رو و تولیداتمون رو عرضه کنیم، من جمله سینماها، کنسرت ها، تئاترها، گالری ها، همه دوچار یه خدشه و مشکلی شد و با تعطیلی مواجه شد و فضا رو برای فعالین عرصه فرهنگ و هنر خیلی سخت کرد.
درست.
اما در همین به اصطلاح محدودیت هم یه گشایشی برامون ایجاد شد و ما رو متوجه عرصه جدیدی کرد و فکر میکنم که این عرصه جدید تجربه متفاوتی رو برای فعالین عرصه فرهنگ و هنر ایجاد کرد که زین پس شما فعالیت های متفاوت و متنوع تری رو از اونها میبینید. جدی گرفتن رسانه های جدید، جدی گرفتن رسانه های تولیدات برای رسانه ملی و جدی گرفتن فضاهایی که قبلا به دلیل نگاه کلاسیک و سنتی به عرضه فرهنگ کمتر بهش توجه میشد، امسال رو سال متفاوتی برای ما ایجاد کرد. هم سخت بود برامون چون تجربهش رو نداشتیم و هم یه گشایش برامون ایجاد کرد که انشالله بتونیم از این تجربه استفاده کنیم و ارتباط و مخاطبین تازه‌ای رو به مجموعه علاقمندان عرصه هنر اضافه کنیم.
درسته. یه جورایی آقای معلمی هنرمندان مجبور شدن با توجه به شرایط موجود برن به سمت فضای مجازی و استفاده کنن از این ظرفیت و بتونن خودشون رو بهتر معرفی کنن. من فکر کنم این اتفاق خوبی بود، چرا که من به نظرم فضای مجازی خالی بود از حضور چهره‌های انقلابی و چهره‌هایی که میتونن تأثیرگذار باشن.
بیتردید. همینطوره. شما ببینید مثلا قبلا یه گالری وقتی افتتاح میشد نهایتا مثلا 100 نفر 150 نفر میومدن یه گالری رو میتونستن بازدید کنن.
درسته.
الان از افسانه‌نگات کشور بلکه جهان میتونن یک افتتاحیه رو ببینن، در یک همایش شرکت کنن، در یک کنسرت شرکت کنن. تئاترها خب رفت به سمت تئاتر، فیلم‌های کوتاه جدی‌تر گرفته شد و کلاً میخوام بگم که این تجربه سخت برای ما یه درسی هم ایجاد کرد که فکر می‌کنم سال‌های آینده برامون خیلی کمک کنه.
درسته. یه توضیحی هم آقای معلمی در رابطه با موضوع چهره سال هنر انقلاب میفرمایید. بله. سال گذشته متاسفانه برگزار نشد به خاطر همین شرایط کرونا.
بله، همین جوری که بود ما خب سال ابتدای سال یه غافلگیری داشتیم که نمیدونستیم واقعا چطور میشه یک برنامه رو برگزار کرد و هی می‌خواستیم بندازیم، یعنی انداختیم عقب و هر وقت انداختیم عقب دقیقاً دوباره اوج گرفت و مشکل مواجه شد. امسال ما تو افتتاحیه هفته هنر سال 99 چهره سال 98 رو که جناب آقای حسن رولمین بود ازش تقدیر کردیم.
بحبه.
و انشالله در اختتامیه‌مون که دوشنبه بعد از ظهر باشه چهره هنر سال 99 رو ازش تقدیر میکنیم.
حالا اگر نامزدهای نهایی هم معرفی شدن دیگه، درست آقای معلمی؟ یه اشاره هم به نامزدها میکنه. آقای یامینپور بود، آقای مؤدب بودن،
آقای یامینپور بودن، آقای مؤدب بودن، آقای جلیل سامان بودن، آقای
دوست محمدی بودن،
محمدی محمد رضا بودن و جناب آقای افشین
علا. بله. این کی معرفی خواهد شد چهره سال 1399؟
دوشنبه بعد از ظهر ما در مراسم اختتامیه بر اساس رأیی که مجموعه آکادمی هنر انقلاب میده چهره هنر سال رو انتخاب میکنه.
درسته. یک توضیح هم در رابطه با فعالیت هاتون میدین در این هفته هنر انقلاب به چه صورت خواهد بود؟ چه برنامه های خاص و شاخصی دارین؟
خب همونجوری که عرض کردم کرونا باعث شد که ما فعالیت جنبیمون از جمله همایشامون، از جمله میزگردها، از جمله تئاترها، خب سالهای قبل مجموعه فعالین عرصه هنر همشون در این هفته یک فعالیت جمعی رو داشتن.
بله.
امسال خب نتونستیم اون اتفاق رو رقم بزنیم و توجهمون رفت به سمت تولیدات رسانه‌ای. الان در تلویزیون مجموعه برنامه‌هایی رو داریم که متناسب با این هفته در شبکه 4 داریم، در شبکه 3 داریم، در افق داریم. دانشکده به اصطلاح سوره، دانشگاه سوره، دانشکده صدا و سیما، اینا همه برنامه‌های خوبی رو تعریف کردن. اما بیشترین حجم برنامه‌ها که در استان‌ها و در ستاد تهران تعریف شده جلوه رسانه‌ای داره و خب طبیعتاً به صورت آنلاین برگزار میشه و افراد میتونن شرکت کنن.
درسته. یه توضیح هم آقای معلمی در رابطه با جشنواره فلسطین تنها نیست و هنرواره روایت جهاد هم میفرمایید که در حوزه هنری قرار برگزار بشه.
ممنون از سوال خوبتون. از این باب عرض میکنم که ببینید دو جنس متفاوت جشنواره الان سوال از من شد که نشون میده که هنرمندان ایران نسبت به پیرامون خودشون بی تفاوت نیستن. حالا این پیرامون میتونه مسئله مثل کرونا باشه یا مسئله مثل فلسطین باشه. این دو جشنواره به صورت موازی هم به اصطلاح فراخواناش مطرح شد و ما در جشنواره فلسطین تنها نیست، از 66 کشور جهان آثار دستمون رسید. شاید نزدیک 4000 اثر دستمون رسیده که ما 1000 تا از اونها رو در مثلا گالریمون رونمایی خواهیم کرد و کتابش رو منتشر خواهیم کرد. باز این نشون میده که هنرمندان علارغم این که فضای حاشیه‌ای روشون غالبه، وقتی یک پیام محتوایی براشون مهم میشه از همه دنیا رو شرکت میکنن، براشون مهمه و دغدغه است. تو قصه کرونا هم همین اتفاق افتاد. علارغم این که سخت و تولید در زمینه مسئله ناشناخته مثل کرونا، عکاسامون، فیلمسازامون و مستندسازامون، گرافیستامون همه همت کردن و تولیداتی داشتن که شما در سطح شهر، در رسانه های جمعی، در صدا و سیما اون محصولات رو میبینید و ما انشالله در این جشنواره از برترین ها و بهترین هاشون
تولید
انشالله.
آقای معلمی، ما این قول رو از شما بگیریم هفته آینده با توجه به اینکه مراسم اختتامی هم چهارشنبه برگزار میشه، ما پنجشنبه هفته آینده انشالله در خدمت شما باشیم به شکل حضوری در استودیو و مفصل صحبت کنیم در رابطه با اتفاقاتی که در هفته هنر انقلاب اسلامی رخ داد.
ما اختتامی اون دوشنبه است، ان شاء الله دوشنبه چهره رو معرفی می‌کنیم.
هر پنجشنبه در خدمتتون هستیم.
فراهم بشه من میتونم خدمت بشم، غیر از حالا یه پنجشنبه‌ای که شما میگید بقیه روزا رو من خدمتتون هستم و آزادم.
خیلی سپاسگزاریم از شما.
ممنونم از شما، آرزوی توفیق دارم و انشالله که بهترین ها برای شما و همکارانتون باشه.
متشکرم، لطف کردید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شاهاب دارابیان در بخش پیشخوان گفتگو کرد با جناب آقای مجددین معلمی، دبیر هفته هنر انقلاب، رویدادی که از روز گذشته چهارشنبه 18 فروردین ماه آغاز شده و تا دوشنبه هفته پیش رو انشاءالله ادامه خواهد داشت با معرفی چهره هنر انقلاب در سال 1399. از گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو، آن هم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، با شما نازنینان همراه هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم به واسطه مهمترین رویدادها و اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون با همراهی با کارشناسان و مهمانانی که به جای ما اضافه میشن، مهمترین این رویدادها رو با شما این بار با چاشنی نگاهی نقد عادلانه، منصفانه و موشکافانه تقسیم کنیم.
پرانتز.
در طی هفته که اون رو پشت سر گذاشتیم، خبری منتشر شد در کنار تمامی این اخبار تلخ که باری بسیار بسیار شیرین و مثبت داشت، و آن اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که قطعا شما نازنینان شنونده میدانید که متولی ساخت، تجهیز، بازسازی و توسعه کتابخانه‌های عمومی و مدیریت و نظارت بر تمامی اونهاست، این بار جامعه ای از هموطنانمون رو هدف قرار داده که بسیار بسیار در تمامی عرصه های کشور وامدار اونها هستیم، و اون هم جامعه اشایر برای راه اندازی و طراحی مسابقه جهت کتابخانه های سیار و ارائه خدمات به این نازنینان. برای آگاهی از چند و چون بیشتر درباره این اتفاقات این اتفاق فرخنده و خجسته، همکنون از طریق خطوط ارتباطی ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای سجاد محمدیان، سرپرست محترم دفتر پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه های عمومی کشور. جناب محمدیان سلام، وقتتون به میل، آرزوی صحت و سلامت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران ارجمند و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. بینهای سپاسگزارم بابت همراهیتون. از شکلی این جریان بفرمایید، همین رو فتح بابی برای گفتگو قرار میدیم.
خواهش میکنم. مسابقه ملی طراحی کتاب